در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. سلام دوستان خوبم، خداوند توفیق داد یک بار دیگه در برنامه سمت خدا و روز چهارشنبه خدمتگزار شما باشیم. کارشناس محترم روز چهارشنبه ها سرکار خانم نیلچیزاده در کنار ما و البته در کنار شما حضور دارند. انشالله که بتونیم پاسخ سوالات بیشمارمون رو به تدریج از زبان کارشناس محترم این برنامه بگیریم و بشنویم. از طرف همه شما دوستان خوبم و از طرف خودم خدمت سرکار خانم نیلچیزاده، مشاور بسیار ارزشمند و گرانقدرمون، عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبانی که این ایام رو با نام و یاد امام رضا شیرین میکنن.
خانم نیلچیزاده، دوستان ما از طریق سیستم پیام کوتاه یا ایمیل، همون پست الکترونیک و تلفن که میزنند، سوالاتشون رو با ما مطرح کردن و خیلی مشتاق هستن که برنامه ما روزهایی که شما تشریف دارید به پاسخگویی به سوالات اختصاص پیدا کنه. بدین لحاظ که اذعان داشتن، خیلی خوب از عهده پاسخگویی به سوالات شما بر اومدین و خیلی خوب جواب ها رو دادین. اگر اجازه بدید قبل از اینکه شما بخواین مباحث مربوط به تربیت فرزندان رو که سلسله بحث‌های هفته‌های گذشته ما بوده دنبال کنید، من از سوالاتی که فرستادن شروع کنم، چون سوالا خیلی زیاده. اجازه میدین؟
حتماً، در خدمتتون.
خیلی متشکرم، لطف می‌کنید. از سوال اول شروع می‌کنم. ما 3 سالی که ازدواج کردیم، رابطه ما با خانواده شوهرم خیلی خوب نیست. حالا خیلی‌ها به ما میگن اگر بچه بیارید رابطه‌تون خوب میشه، ولی من معتقدم که زندگیمون با اومدن بچه از این هم ممکنه بدتر بشه. لطفا ما رو راهنمایی کنید.
خب من همه دوستان خوبمون رو که میخوان اقدام به فرزندآوری بکنن و یک موجود با برکتی رو به زندگیشون اضافه کنن، عرض میکنم که قبل از آوردن بچه قطعا ما باید شرایط پیرامونی خودمون رو از جهت تربیتی بسنجیم. اگر با خانواده همسرتون، با خانواده شوهرتون مشکلاتی رو دارید، بله امکان داره که با آوردن بچه مشکلاتتون کمتر شه، ولی بعد میتونه بیشتر شه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اول برید ببینید مشکلات اصلی خانواده همسرتون با شما یا شما با اونها چیه. اگر ریشه ای اونها رو درمان نکنید، بچه فقط این وسط به عنوان یه موجود مظلوم اومده برای اینکه وجه المصالحه بشه. همین اشتباه رو گاهی اوقات زوجین توی زندگی خودشون میکنن، میگن زندگیمون سرد بود، گفتیم بچه داشتیم خوب میشه. بله یه درصدی کاملا این قابلیت رو داره، ولی بچه به عنوان یک موجود زندگی که مدام داره رشد میکنه و نیازمند توجه ویژه است، میتونه حتی اختلافات رو بیشتر بکنه.
یعنی به طور مقطعی ممکنه ایجاد صلح و صفا بکنه، ولی بعدش ممکنه ترس این خانم به جا باشه.
بله، به خاطر همین توصیه میکنیم حتما قبلش بشینید با خودتون یه برگه بگذارید، بررسی کنید حداقل 20 تا از چیزهایی رو که خانواده همسرتون تو رفتار شما، توی نوع برخورد و تعاملات با شما و خانوادهتون آزردشون کرده و شما میدونید، و 20 تا از اون چیزهایی که اونها رو میتونه شاد کنه. سعی کنید در حقیقت این قانون 20-20 رو که 40 میشه، عدد مقدسی هست، استفاده کنید. تو روابط خودتون اون چیزهایی که اونها رو آزرده میکنه کم کنید، و اون چیزهایی رو که اونها رو خوشحال میکنه و خداوند هم مورد رضایتش هست بیشتر عمل بکنید. بعد از اینکه تونستید دیگه رضایت نسبی رو در اونها ایجاد بکنید، قطعاً بچه دار شدن شما موجب میشه که شما و همسرتون هم دوست داشتنی تر بشید، چون یک موجود معصوم دوست داشتنی اومده و حالا کمک میکنه به روابط بهتر.
من با پسری آشنا شدم و او به من قول ازدواج داد. مدتی با هم بودیم ولی حالا مادرش نمیاد خواستگاری و میگه دختری که با پسرا دوست میشه به درد ما نمیخوره. اما خداییش این اولین و آخرین دوستی من بود. من خیلی سرخورده شدم. حتی بعضی وقتا تصمیم میگیرم که خودکشی کنم. تو رو خدا جواب من رو بدید.
خب به این خواهر خوبمون میگیم که خودتون میدونید که در حقیقت خودکشی کردن جز گناهان کبیره‌ایه که انسان رو از همه حق‌های معنوی و انسانیش ساقط میکنه. در حقیقت اون گناه بزرگی که خداوند وعده قطعی عذاب رو بهش داده. البته میدونید که طبق آمار خودکشی خانم‌ها معمولاً بُعد نمایشیش بیشتره، برای همین ناموفق تره. این خودش یه حسنه، بد نیست اینکه آدم خدای نکرده انقدر فریب شیطان رو بخوره که قصد این رو بکنه که عمر خودش رو به پایان برسونه بدون اینکه خدا اوکی کرده باشه، موفق نشه، خب خیلی خوبه. ولی اینکه کسی اصلا تو فکرش بیاد که خودکشی بکنه، یعنی اینکه انقدر عزت نفسش و اعتماد به نفسش پایین اومده که فقط از طریق این آقا دلش میخواد خودش رو دوست داشته باشه. ببینید مهمترین مشکل از جهت روانشناسی اینه، این خانم دیگه برای خودش ارزش قائل نیست الا اینکه با این آقا ازدواج کنه، پس حتی خودش رو هم دیگه دوست نداره. شما حتی اگر با این ویژگی بخوای ازدواج بکنی یک همسر موفق نخواهی بود. اما یه نکته رو اجازه بدین از همینجا به همه دخترهای خوبمون و پسرهای خوبمون عرض کنم. روابط دوستی خارج از کانون ازدواج قطعا میتونه برای شما مشکلات ویژه‌ای رو ایجاد بکنه، اما مشکل خاصی که این دختر خوبمون رو تهدید میکنه رو من اینجا اشاره میکنم. فرض میکنیم که مادر این آقا پسر به خواستگاری شما بیان. فکر میکنید که اولین حرفشون به این آقا پسر چیه؟ ما میخواییم بریم ببینیم این دختری که تونسته تو رو گول بزنه، فریبت بده، چشم عقل تو ببنده، میخواییم ببینیم اصلا این دختر کیه؟ یعنی کاملا موضع خانواده این پسر موضع نقادی، یک ارزیابی خیلی سختگیرانه تر از یک ارزیابی معمولیه.
هنوز به خواستگاری نیومده، قضاوت منفی رو داره.
دقیقاً. به خاطر همین شما حتی اگر به هر شیوهی مثلا سالیانی صبر بکنید برای اینکه به هم برسید، به هر شیوهی تلاش بکنید برای اینکه عروس این خانواده بشید، اون عزت و احترام لازم رو خیلی کم خواهید داشت و خیلی باید تلاش مضاعف و چند برابری بکنید تا خودتون رو اثبات بکنید و ویژگی‌های خوبتون. اجازه بدین همینجا من یه کتاب خوبی رو به همه دخترها و پسرامون معرفی بکنم. فکر می‌کنم که این کتاب بتونه خیلی به دوستای خوبمون کمک بکنه. کتابی که در مورد دوستی‌های قبل از ازدواج هست، بررسی روابط دختر و پسر که برای شناخت بیشتر و ازدواج بهتر هست، از آقای هورایی. 30 تا از مشکلاتی رو که روحی، فکری، اخلاقی و اجتماعی دخترها و پسرهای خوبمون در اثر گرفتن دوست دختر و دوست پسر بهش مبتلا میشن. یکی از اونها در حیطه ازدواج همین مطلبی بود که عرض کردم، یعنی اینکه این عروس خانوم و اون آقا پسر به عنوان داماد به عنوان اعضای اصلی و جدی تلقی نمیشن، به خصوص اگر اون خانواده اصیل و احیانا سنتی باشن. تلقیشون به این هستش که شما رفتار غلطی کردید. بذارید اینجا یه اشتباهی هم که در مورد کلمه سنتی هست عرض کنم. بعضیا فکر میکنن اگر میگیم خانواده سنتی یعنی خانواده‌ای که با هر چیز جدید و با ارزش مخالفه. نه، از نگاه ما خانواده سنتی یعنی یک خانواده‌ای که ارزش‌های ماندگار و اصیلی رو برای خودش قائل هست. امکان داره بین این ارزش‌ها بعضیا ارزش‌های کمی باشه، کوچیک باشه و قابلیت تغییر داشته باشه، ولی بعضی ارزش‌ها ماندنی و الهی. یه خانواده‌ای که قائل به اینه که پسرشون باید قبل از اینکه دختری رو انتخاب بکنه حتما خانواده خودش هم در موردش نظر مثبت داشته باشن، باید دقت بیشتری بکنه. یادمون باشه دوستی های دختر و پسر فقط وابستگی های شدید میاره، به جای دلبستگی حتی، و این وابستگی میتونه حتی ارزش منو پیش خودم از بین ببره. من از دوستای خوبمون خواهش میکنم حتما این کتابو یه بار مرور کنن، یه 40 دقیقه وقت بگذارن. این کتاب خیلی راحت قابل خوندنه و فرصتی میده برای خوب فکر کردن.
خیلی ممنون. میخوام برم سوال بعدی ولی احساس میکنم یه مطلبی رو شما باید به این آقا پسر بگید. نمیدونم
بله. این آقا پسر اگر قبل از اینکه به خانواده‌اش اعلام می‌کرد ما راهنمایی‌های بهتری می‌تونستیم خدمتشون عرض کنیم. می‌گفتیم که ضرورتی نداره که شما وقتی که این دختر خانم داره به طور ویژه اعلام می‌کنه که من می‌خوام که این دوستیم دوستی آخر باشه. گفتن اولی و آخری ولی نمی‌دونیم. چون وقتی که دل ما به سمت هواهای نفسانیمون حرکت میکنه خیلی سخت داره. به قول امیرالمومنین میگن که گناه نکردن آسان تر از توبه کردنه. وقتی که شما لذت حرامی رو به کام خودتون ریختید کارتون سختتر شده. اینو مولای ما امیرالمومنین علیه السلام به عنوان کسی که ملکوت و ملک رو به طور کامل میشناسن میگن و همه روانشناس ها زانوی ادب زمین میزنن و میگن دقیقاً ما قبول داریم اگر کسی دچار یک پاتولوژی بشه، پاتولوژی اخلاقی و رفتاری، خیلی سخت‌تر میتونه خودش رو اصلاح کنه. اما شما میگید که فقط همین آدم مطمئن باشه، هر کسی که یه نفر رو خیلی بهش وابسته باشه میگه فقط همین آدم، این لزوماً معنیش حتی عشق نیست. شما آقا پسر کاش این فرصت رو میدادید به خانواده‌تون و میگفتید من دختری رو زیر نظر گرفتم، لازم نبود ضرورتاً بگید که باهاش ارتباط عاطفی دارید، میگفتید من دختری رو زیر نظر گرفتم، ویژگی های خوب اون دختر رو به خانواده‌تون میگفتید و این فرصت رو میدادید تا خانواده شما هم خوبی های این دختر رو بشناسن و بعد زمینه های بعدی برای یک ارتباط صحیح و حقیقی رخ بده. اما حالا که دیگه آب از در حقیقت سر گذشته، بهترین راه اینه که شما بخواید که این دختر خانوم در فرصت‌های مناسبی مورد توجه و زیر نظر خانواده خودتون قرار بگیره. در حقیقت یه جورایی از سماجت و لجبازی دست بردارید. اینجوری راحت‌تر میتونید خانواده خودتون رو به یک ازدواج خوب ترغیب بکنید و در حقیقت امکانش رو فراهم کنید. از مادرتون و خواهرتون بخواید در فرصت‌های مختلف بدون اینکه این دختر خانم بدونه زیر نظر بگیرنش و اگر رفتار و گفتار نامناسبی از او دیدند بهشون حق بدید که در حقیقت قبول نکنند. اما اگر این دختر نجیب و پاکی هست و شما قائل به این هستید که تنها جایی که اشتباه کرده اینه که با شما دوست شده، البته اشتباه بزرگیه ولی خب قابل بخششه، همونجور که خدا میبخشه ماها هم باید یاد بگیریم که بتونیم زندگیمون رو اصلاح بکنیم و به این دختر خانوم بگیم ملاک های مادر من در انتخاب یک دختر نجیب چه ویژگی هایی، دلم میخواد تو این ویژگی ها رو واقعا در خودت اگر هست نشون بدی و اگر نیست ایجاد بکنی تا خانواده من هم به انتخاب من بتونن آفرین بگن.
خیلی ممنون. شما را به خدا مرتباً در مورد تجملات و ولخرجی‌های بعضی از خانم‌ها که کمر شوهرشان را خم می‌کند و او را به هر نوع کار حرام می‌کشاند ساعت‌ها صحبت کنید. به نظر من خانم‌ها بیشتر از آقایان عبادت می‌کنند، اما خواسته‌های تجملی آنها باعث می‌شود که همه را به باد بدهند، چون شوهرانشان به خاطر آنها به راه گناه می‌روند تا جواب خرج‌ها را بدهند. این یه نکته است. مشابه همین رو یک دوست دیگری از طریق ارسال فکس فرستادن. گفتن من سال هاست که با همسرم زندگی می کنم. تا به حال نشده این همه نعمت و برکتی را که خدا به ما داده همسرم یک بار بگوید الحمدلله، اما کمبودها را همیشه بیان می کند. تا به حال نشده که وسیله گرانبهایی برایش تهیه کنم، یا او را به مسافرت ببرم، یا خانه کوچکمان را تبدیل به خانه بزرگتر کنم، یا شغل و اتومبیلم را بهتر کنم، اما او را راضی و خوشحال ببینم. اگر یکی از برادرانش یا فرزندمان چیز ناقابلی به او بدهد فراموش میکند. زندگی با این شرایط برایم خیلی دردناک است و از خدا همیشه خواستم یا به من صبر عنایت کند یا خلاصم کند.
خب این در حقیقت درد دلهای مردانه‌ایه که راستش رو بخواید باید گفت بخش قابل توجهیش درسته متاسفانه. من هر موقع که با خانوم ها مواجه میشم عرضم این هستش که شما خیلی وقتها بدون اینکه متوجه بشید امکان داره که به همسرتون آسیب بزنید. گاهی اوقات خانم‌ها فکر میکنن که مردا چون قدرت و اقتدارشون بالاست احیانا آسیبم نمیبینن.
چون برون نمیارن.
دقیقاً. پس اشکالی نداره دیگه، هر کاری میشه کرد.
درست.
اون روحیه زیبایی خواهی و در حقیقت تنوع و طلبی زنانه اگر در وجود زن مدیریت نشه و به اضافه نشه با عزت نفس، قطعاً تو زندگی خانوما کم یا زیادی مشکل وجود پیدا میکنه. حتی گاهی اوقات صرف آشنایی با ظواهر دینی نمیتونه به این خانوم کمک بکنه، یعنی امکان داره اهل نماز و دعا و روزه هم باشه اما براش خیلی مهم باشه که اگر امروز خونه یه نفری رفت که مبلمانش، پردش، فرشش یه کمی بهتر از خودش بود، وقتی که شب برمیگرده یه عالمه ناراحت و غصه داره و اولین سرزنش برای همسرش که اگر شما میتونستی باید زندگی ما رو مثل اونها میکردی. من یه پیشنهاد به خانم‌ها اجازه بدین بکنم، یه پیشنهاد به آقایون.
بفهم.
به خانم‌ها همیشه اینو عرض می‌کنم که اگر ما یاد نگیریم از اون چه که داریم لذت ببریم، در حقیقت به خودمون یاد دادیم که هرگز لذت نبریم. چون انسان طبق آفرینش الهی بی نهایت طلبه. ما هممون هر چیزی رو دنبال بقیهش میگردیم. اما اگر یاد نگیریم توی زندگی عادی و مادی خودمون محدودهایی رو قائل شیم، در حقیقت دوتا قانون طلایی قناعت و زهد رو که حالا فرصتهای بعدی به قول برادر بزرگوارمون ساعتها بعد در مورد صحبت کنیم، امروز هم برنامه مثل این که تایمش خیلی کم هست، زمانش کوتاهه. اگر این دوتا قانون طلایی قناعت و زهد رو یاد نگیریم، بله دقیقا اون وقت میشه اون مهندسی عالم آخرت. بهشت زیر پای مادرانه، اما اکثر اهل دوزخ زنان هستن. این یه پارادوکس و معماست. یعنی چی؟ یعنی این که خیلی جاها خانوما میتونن دچار اشتباه بشن. یکی از اون جاها اینه که به جای زیبایی دچار تجمل خواهی بشن. راه حل، ما یاد بگیریم که خانم ها اگر دلشون میخواد که زیبایی که در زندگیشون هست و امکاناتشون بیشتر و بهتر بشه، باید یاد بگیرن تحسین و تقدیر از همسرشون رو به موقع انجام بدن. و آقایون برای اینکه دور بشن از این موضع، یاد بگیرن ابراز محبت زبانی و رفتاریشون رو خیلی بیشتر بکنن. یعنی اون کلام طلایی پیامبر اسلام حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که میفرمایند هر مقدار که مرد نسبت به همسرش بگه که من تو رو دوست دارم، به ایمانش اضافه میشه.
درست.
این رو اگر مردهای خوب ما یاد بگیرن، حتی اگر کسی مؤمن به دین اسلام نباشه، به این قانون طلایی عمل بکنه، یقین بدونه چون این قانون گارانتی نامه داره، قدرت هوش معنوی فرد و توانایی هاش اضافه خواهد شد.
درست. نیچیزاده، من یه اصلاحی بکنم. توی سوال اشاره شده که اگر فرزندان یا دیگران چیزی به این خانم بدن، ایشون فراموش نمی‌کنه. یعنی نسبت به اونها سپاسگزاره.
نسبت به همسر ناسپاسه.
ناسپاس. شاید این در مورد پاسخی که شما می‌خواید بدین تغییر ایجاد بکنه.
ببینید، مشکل سر اینه که دقیقاً تایید می‌کنه این مسئله رو که عرض کردم. این خانم پس محبت رو می‌دونه، قدرش هم می‌دونه. ولی در مقابل همسرش اصطلاحا نسخایی می‌کنم از بعضی از خانم‌های خوبمون، چرا دو قرتونیمش هنوز باقیه؟ چرا هنوز منتظر بقیهشه؟ این مشکل عمومیه که آقایون معمولا توی گفتگوهاشون میگن. میگن ما هرچی برای همسرمون میخریم، تهیه میکنیم، میاریم، باز همسرم هنوز جمله ما تموم نشده، هنوز عرقمون خشک نشده، هنوز خستگیمون در نرفته، دنبال بقیهش میگرده. چرا؟ میدونید خانم‌ها چرا معمولا توی پاساژا دنبال لباس و کفش میگردن؟ میدونید کمدشون پر از لباس و استفاده نمیکنن؟ به خاطر اینکه زمینه خلأهای عاطفی تو روابط شما رو سعی می‌کنن با این چیزا پوشش بدن. شما اگر یاد بگیری این کلام طلایی دوستت دارم رو برای همسرت به موقع و به جا با رفتارت نشون بدی، و خیلی وقتا اونجایی که خدا تایید می‌کنه و رضایت خدا هست به دل همسرت راه بری، نه اونجایی که خلاف حرف خداست. برادرمون گفتن گاهی خانم‌ها امکان داره ما رو به گناه بکشونن توی کسب حلالمون. بله متأسفانه این امکان هست، ولی شما مردونگیت کجا رفته؟ اگر زن دیگه که به من هیچ ربطی نداره، تونستی زندگی منو مثل خواهرت می‌کنی و الا نه من نه تو. خب این خانم میدونه چرا اینجوری داره باز شما خطا نشون میکشه؟ چون مطمئن نیست که شما کاملا او رو دوست داشته باشید و تنها زن زندگیش او باشه. در حقیقت تنها زن زندگی شما او باشه. به خاطر همینه که سعی میکنه از شما باج بخواد. باج خواهی های مالی برای اینه که خلأهای عاطفی وجود داره. یه بار دیگه چشمامونو بشوریم، دوباره نگاه کنیم. هر جایی که برای دل همسرت جایی باز نکردی، او سعی میکنه که جیبت رو خالی بکنه. و این بدترین رفتاریه که میتونه آسیبها رو عمیق‌تر بکنه.
فکر میکنید اگر از خانم ها سوال بکنیم که فرمایش شما رو چقدر تایید میکنند، چقدر پاسخ مثبت بدن؟
توی کارگاه های آموزشی که روی بحث های مهارت های همسرداری دارم، بین 80 تا 90 درصد که هم آقایون حضور دارن هم خانم ها تایید میکنن. ببینید من یه مثال میزنم. گاهی اوقات با آقایون میگم دلم میسوزه که آقایون با کارهای بسیار ساده و پیش و پا افتاده از نظر خودشون، و خیلی مهم از نظر خانم ها یادشون میره که همسرشون رو اقناع کنن.
میتونن محبتشون خیلی ساده تر و صمیمانه تر.
ببینید اگر هیچ مناسبتی نباشه، هیچ عیدی نباشه، هیچ مناسبت شخصی، سالگرد ازدواج، تولد، هیچی نباشه، این آقا هر از گاهی یه شاخه گل روز سرخ بدون هیچ تزیینی واسه همسرش ببره، و بعدش هم خودش رو در حقیقت به تغافل نزنه، به بیراهه نزنه، بگه خانم اینو آوردم برای اینکه بدونی واقعا تو رو دوست دارم. البته قطعی بدونید همسرشون با شک نگاهش خواهد کرد. یعنی آقایون یه کمی باید ایکس لارج باشه راویه قلبشون، شرح سرد داشته باشن، ناراحت نشن میگن خانم نیچی این چه پیامی شما دادی، ما انجام دادیم، خانمم گل انداخت اونجا اصلا یادش رفت بذاره تو آب. بعدش هم گفت خب حالا چی شده، چه خبره، قراره چی کار کنیم. به همون ترتیب اگر یه خانم نوع پوشش و آرایشش توی خونه، نوع غذاش کاملا متفاوت بشه بدون هیچ مناسبت، آیا آقا با شک نگاه نمیکنه؟ میگه خانم چه خبره، راستشو بگو قبل از اینکه من این غذاها رو بخورم، بگو چه بلایی میخوای سرم بیاری. میدونه این معنیش چیه؟ یعنی رضایت زناشویی توی تبادل محبت تبدیل شده به معامله. زن وقتی که بی بهانه به همسرش محبت میکنه، همسر میدونه که خانم یه چیزی تو زندگیش ویژه میخواد و چون مرد نمیپذیرفته حاضر شده باج عاطفی بده،
وارد معامله شده.
این یعنی فاجعه، این یعنی این که طلاقهای عاطفی خیلی زیاد شده. زن و شوهرهایی که کنار همن اما یه دنیا از هم فاصله دارن، با پیامک و با اینترنت و با چت و با انواع ارتباطات سعی میکنن خودشون رو اقناع کنن و این خطرناکه. اگر زنها یاد بگیرن لیلی بودن رو و مردها یاد بگیرن که هوای دل همسراشون رو داشته باشن ولی فقط طبق استاندارد خدا، قطعی بدونن زندگیشون انقدر شیرین میشه که مثل عسل شفای همه دردهای روحی و عاطفیشون.
سوال بعدی تقریبا متفاوته، در واقع مخاطب دخترهای جوانی هستن که نمیخوان ازدواج کنن، فکر میکنن آمادگیشو ندارن، اما از اطراف حرفهایی میشنون که خستشون میکنه. سلام خانم نیلچیزاده، من یک دختر سال آخر دبیرستان هستم، مادرم مدام میگه که حالا بزرگ شدی و اولین خواستگاری که بیاد قبول میکنم. شاید این حرف مادرم شوخی باشه ولی واقعا اعصاب من رو به هم میریزه. وقتی میگم فعلا قصد ندارم ازدواج کنم، میگه ما که نمیخوایم ترشی بندازیم. واقعا این حرفهای شوخی و یا شاید جدی مادرم منو کلافه کرده. دوست دارم من و مادرم رو راهنمایی کنید.
سلام خدا بر ایشون و مادرشون و بر همه دخترها و مادرهای خوب کشور سربلندمون. یه پیشنهاد به این دختر خانم، یه پیشنهاد به مادر.
بله،
پیشنهاد من به این دختر خانم خوبمون اینه که اگر مادر شما قانون رفاقت رو خیلی بهش آشنا نیست، شما سعی کن مامان تو دیگه مامان نبینی. یه جاهایی قانون رفاقت رو به کار ببر، کاری که ما به مامانا هم توصیه میکنیم. به مامان بگو مامان تو این هفته وقت داری 2 ساعت با هم بریم بیرون؟ قطعا مامان شما میگه نه، میگه من در وقت ندارم. اگه کاری داری همین الان بگو. داره مثلا پیازداغ درست میکنه، داره نمیدونم خونه رو جارو میکنه، میگه همین الان بگو. این بدترین وقته. این کارو نکنید. به دل مامانتون را برید. بگید مامان من اینقدر حق دارم که با مامان خوبم میکمی تنها باشم. مامانتون رو بردارید، با هم برید بیرون، توی یه پارکی فضای سبزی بشینید و بعد باهاش صحبت کنید. بگید مادر، از اینکه شما به فکر منی خیلی خوشحالم. از چه قانونی داریم استفاده میکنیم؟
6 به علاوه 1.
احسن، 6 به اضافه 1. 6 تا خوبی این مامان عزیز رو اجازه بده این دختر خوبمون به مادر ارائه کنه. بذارید ویترین عاطفی ما حداقل بخشی از تمام دنیای دلمون رو بتونه نشون بده. به مادرتون بگید خوبی هایی رو که تو زندگیتون کرده. این که دلش شور میزنه مثل بعضی از افراد فامیل و بستگان که احیانا سنشون بالا رفته و نتونستن همسر مناسبی رو پیدا کنن، قطعا مادر شما یه مقدار دلنگران موضوعه. قطعا از یه سری از مشکلات میترسه، یه ترسی داره و یه جورایی هم دلش میخواد شما رو هر چه زودتر وارد یک منطقه امن زندگی مشترک بکنه. شما بابت همه اینا به مادرتون رسید تحویل بدید. بگید مامان من میدونم که شما دلنگران منی، میدونم که از من خسته نشدی، دوستم داری، میدونم که به همون اندازه که دلت میخواد من تو درس موفق شم، دلت میخواد تو زندگی مشترکم موفق شم. اما حالا هفتمیش میگه مادر وقتی که شما به من این حرفا رو میزنی، با اینکه شما حق داری هر چی دلت میخواد بگی چون مادر منی و من سرمو بندازم زیر، اما الان میخوام به عنوان یه رفیق بگم، وقتی که شما این حرفو میزنی من اعتماد به نفسم میشکنه، من حس میکنم نکنه تو این خونه اضافی باشم. تمام آسیب‌های احساسیش رو به مادرش بدون گله مطرح کنه و بگه مادر من یه موقعی حتی فکر میکنم که نکنه شما اصلا منو دوست نداری، با اینکه میدونم که منو خیلی دوست داری. ازت یه خواهش دارم، اجازه بده به من فرصت بیشتری پیدا بکنم، هم در مورد زندگی مشترک بتونم توانایی‌های روحی و عاطفیمو بیشتر بکنم، هم فرصتی داشته باشم که توی مسائل درسیم به یه نقطه مطمئنی برسم.
تو این نقطه مطمئن تا اون زمان در مورد ازدواج با من صحبت نکن.
اتفاقا نه، تا اون زمان با من در مورد ازدواج صحبت کن، اما با نیش و کنایه به هم نگو. اگر خواستگار مناسبی هست با من در میون بگذار، اما اینجوری که شما میگی که من نمیخوام ترشی بندازم اولین خواستگار که بیاد رد میکنم، انگار من یه مزاحمم. من میدونم که شما خیلی منو دوست داری و یه جورایی میخوای منو هوشیار کنی تا زیاد بچه درس خون نباشم که از زندگی غافل شم. این خیلی با ارزشه، اما اینجوری نگو که من آزرده میشم. خیلی بهم میتونی کمک بکنی با تمام اعتماد به نفس و عزت نفس من زندگی مشترکمو شروع کنم.
خیلی متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. از شما میخوام که این لحظات رو با سکوت، با آرامش و با تو معنینه با ما همراه باشید، چون میخوایم به رسم 24 روزه‌ای که آغاز کردیم یک صفحه از قرآن رو با هم مرور بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله
تصاویری رو که ضمن خوندن قرآن می دیدم من رو برون داشت تا در همین فرصت‌های وسط برنامه سلامی بدم به امام مهربانی ها و رأفت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. ما از دهی کرامت فاصله چندانی نگرفتیم، از ولادت امام هشتممون هم همینطور. می خواهیم ازش مدد می گیریم که انشاءالله برای برآورده شدن حاجات همه دوستان خوبمون از این لحظات پرفیض و برکت استفاده بکنیم. خواهش میکنم در مورد صفحه‌ای که تلاوت شد، صفحه 24 روم، نکته ای را اگر صلاح میدونید بفرمایید، بعد بریم سراغ بقیه سوال.
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید من قبل از این که در مورد آیات شریف عرض بکنم، با توجه به اینکه دیروز روز میلاد مبارک امام رضا علیه السلام بود و شما هم اشاره زیبایی کردید، یه کتاب رو خدمت دوستان معرفی کنم.
بله،
یه رمان رو در مورد فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام،
لذت دیدار ماه، فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام،
از آقای خوددامیان
آرانی.
این کتاب خیلی زیباست در حقیقت، در مورد اینکه مثلا ما چرا میریم زیارت، با زیارت رفتن چی میخوایم به دست بریم، فقط میخوایم حاجت بگیریم، این که خیلی کمه، خیلی بده فقط به خاطر همین بریم. و آیا امام رضا علیه السلام و سایر اهل بیت وقتی که این همه درجات بالا برای زیارتشون گفته شده، توفیقات ویژه‌ای رو برای فرد نصیب میکنه، آیا واقعا این امکان پذیر هست یا نیست؟ تو این کتاب با تعدادی صفحات اندک اما با یه عالمه منبع و سند ویژه، هم از اهل سنت و هم از تشیع، در اثبات این که زیارت امام رضا علیه السلام فضیلت عجیب و غریبی رو داره که حتی کسی هم که کنار وجود مبارک پیامبر در مدینه است، آرزوش اینه که یه روزی به پابوس امام رضا بیاد.
خیلی متشکرم. نکته قرآنی؟
نکته قرآنی که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، آیات 155 تا 157 در همین صفحه 24 جز اون آیاتیه که گارانتی نامش خداوند اعلام کرده. خداوند در این آیات شریفه میفرماید که قطعی قطعی، اصطلاحاً به زبان بلاغت لام لام تأکید و نون هم نون تأکید ثقیله، یعنی حضرت عباسی مولا درزش نمیره، مردم شک نکنید. چیو؟ اینکه قطعی ما ازتون امتحان میگیریم. 5 تا از انواع این امتحانات رو خداوند اعلام میکنه و میگه حواستون رو جمع کنید، نسبت به این 5 تا امتحان در حقیقت از خودتون تو این کنکورا مراقبت کنید که اشتباه تستای خدا رو جواب ندید.
چیا هستن؟
1 ترس. حواستون باشه تو زندگیتون مراحل مختلفی پیش میاد که شما میترسید، تو این ترس آغوش خدا بازه، برگردید سمت آغوش خدا. 2 گرسنگی، امکان این که شما در اولیات زندگیتون دچار چالش بشید. بعضیا میگن چرا هرچی سختی مال ماست؟ این سختی‌ها برای اینه که بتونی به اون رشد ویژه خودت برسی. 3 نقص در اموال و 4 نقص در انفس. اگر عزیز رو ما از دست میدیم، یکی از بستگان نزدیکمون رو از دست میدیم، خدا میگه ببین همینجا من ورق امتحانی گذاشتم، نکنه اشتباه کنی، فکر کنی دوستت نداشتم. نه، ورق امتحانی گذاشتم، میخوام درست جواب بدی. و آخریش نقص در ثمرات، گاهی اوقات میوه های درخت هست، گاهی اوقات ثمرات علمی و عملی کاری که ما کردیم و نتیجهشون نمیبینیم. خدا اینجا به ما یاد میده برای یه همچین حالتی چه کاری انجام بدیم. فرمول طلایی خدا اینه، هر موقع یه امتحان خیلی سخت، یه مصیبت بزرگ رو بهش دچار شدی، فوری به آب کور ملکوت خودتو وصل کن. آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون رو با صدای رسا بگو تا همه عالم و قلب خودت یه بار دیگه وصل بشه به بیکران عالم هستی، به خدا. من مال خودم نیستم، من مال خدام و به سوی خدا قطعا برمیگردم. خب بارها ما این آیه انا لله و انا الیه راجعون رو شنیدیم، ولی عموما فقط کجا؟ تو جلسات ختم. این مال هر مصیبت بزرگه. خدا سه تا
آزمایش انفس فقط
دقیقاً. خدا سه تا ویتامین ویژه رو به صورت ضمانت شده اعلام میکنه. اگر کسی این آیه شریفه رو در هر مصیبت سخت بگه و قلبش رو بهش متوجه بکنه، این سه تا ویتامین رو بهش میده. آیه 157 این ویتامینا رو میگه. 1 صلوات پروردگار، درود خداوند به سمت تو میاد. چطور وقتی که شما توی گرمای شدیدی یه باد خنکی که میاد، چجور جانت تازه میشه؟ سلام خداوند دوباره وجودت رو احیا خواهد کرد. 2 رحمت خدا، رحمت ویژه خدا برای تو خواهد بود، یعنی اون صبر ویژه برای کسی که قدرت گفتن انا لله و انا الیه راجعون رو داره. و 3 هدایت خدا، یه هدایت ویژه. اولئک هم المهتدون، خدا میگه همینا جای دیگه ای نرید، همون کسایی که دو مصیبت میتونن قلبشون رو به خدا وصل بکنن، قطعی بدونید اینا هیچ وقت راه بهشت رو گم نمی کنن.
خیلی متشکرم. من آخرین سوال فکر می‌کنم فقط یه سوال فرصت داشته باشیم خدمتتون بخونم و انشالله پاسخ شما. مربوط میشه به صحبت هفته قبل ما. با سلام، هفته قبل در مورد اینکه دختر خردسالی به وسایل آرایشی علاقه دارد صحبت کردید و گفتید که از اطرافیان تأثیر گرفته. من صادقانه بگویم که من خودم برای همسرم در منزل آرایش میکنم و به همین خاطر نیز دختر 7 ساله هم دوست دارد که از وسایل آرایشی من استفاده کند. پدرش نیز با این کار به شدت مخالف است و میترسد که در آینده او در بیرون از خانه هم همین کار را انجام دهد و ادامه دهد. حالا من ماندم با درخواست دخترم و مخالفت همسرم.
بله. خب اینجا میدونید چه فصلی باز میشه، بحث زن، زیبایی، سلامتی در آیین ملکوتی اسلام. من معمولا این بحث رو یک ترم کامل درس میدم، اینجا مجبورم درس 3 دقیقه خیلی خلاصه عرض کنم. نفس این که این خانم میگن من برای همسرم آرایش میکنم، خب این خیلی خوبه، پسندیده است و دقیقا اون جاهایی که خدا اتفاقا کار تبریک میفرسته برای این خانم. اما دقت بکنیم نسبت به این که این دختر بچه، چون یکی از مشکلات جامعه امروز ما تو دنیا و تو جامعه ما هم متاسفانه این آسیب اومده، سن آرایش کردن پایین اومده، طوری که بچه های دبستان توی کیفشون به جای گاهی اوقات مداد و پاک کن لوازم آرایشی وجود داره. خب حساسیت ویژه پوستی بچه ها رو ما گفتیم که میتونه کلی بهشون آسیب بزنه. مهمتر از اون آسیب به ارزش هاست، یعنی ارزش هایی رو که بچه ها باید یاد بگیرن. این مادر خوب ما باید یاد بگیره مهارت نگفتن به بچه‌شو. یعنی همون جور که اگر بچه‌ش دست به چاقوی آشپزخونه می‌زد چجوری دست بچه‌ش می‌گرفت؟ به بهانه اینکه مادر دست به چاقوی آشپزخونه می‌زنه ما می‌تونیم بگیم که خب چیکار کنیم؟ بچه‌مون آخه دیده من دست به چاقو می‌زنم، من نمی‌تونم بگم نه. چطور اگه دست به گاز می‌زد؟ اگر کفش پاشنه بلند مادر رو می‌پوشید می‌خواست از پله‌ها پایین بره، مادر چجوری هول می‌کرد؟ به همون اندازه که بچه رو از هر خطری حفظش میکنیم، باید از خطرات فکری و روحی و عاطفی هم حفظ بکنیم. امکان داره باز همچنان بعضی از دوستهای خوب ما که پای گیرنده هاشون هستن بگن که شما دارید سخت میگیرید، مگه ندیدید از جلوی هر عکاسی که رد میشید یکی از برندهای اصلیش اینه که عکس چند تا دختر بچه رو با آرایش های زنانه گذاشته برای اینکه مشتری جمع کنه. میگم این یعنی جنایت بزرگ. امروز آزار و آزارهای جنسی که در مورد دختر بچه‌ها هست، یکی از دلایلش بحث اینه که دخترها در حقیقت توی تم دخترانه‌شون قرار نمیگیرن، از اونها خواستن که زن باشن و این بسیار آسیب ویژه و جدی به اونها میزنه. من میخوام که این زنگ خطر رو توی این موضوع جدی ببینیم و انشاءالله تو فرصت‌های آینده به این موضوع انشاءالله بتونیم جدی‌تر بپردازیم که زیبایی زنها نشانه عقل اونهاست اما در مدار الهی و اینکه ما بتونیم سن بچه ها رو دقت بکنیم.
خوشبختانه من سمیناری که شما فرمودید شرکت کردم و از زبان شما نکته های خیلی خوبی شنیدم. خیلی آرزوم هست که نکته هایی که من در اون سمینار شنیدم بتونیم از طریق این برنامه خدمت خانم ها برسونیم. به هر حال مهمه که یک خانم چگونه در خانه هم به خودش برسه، هم سلامتیش، هم زیباییش و هم معنویت خانواده هر سه با هم محفوظ بمونه. خب تشکر میکنم هم از شما که همراه ما بودید، هم از سرکار خانم نیچیزاده عزیز که با صبر و متانت سوالات رو پاسخگو بودن. انشاءالله که پاسخ سوالات رو شما دریافت کردید. باز هم عرض میکنم اگر چنین بوده که خب الهی شکر، اگر هم نبوده ما منتظر هستیم و استقبال میکنیم از سوالات که در ذهن شماست و از طریق سیستم پیام کوتاه با ما مطرح میکنید. مراقب خودتون باشین تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خداوند زمان وعدت می رسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی می گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست چه میتوانستند دید؟ حیف و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر چه میتوانم؟ اینک این ابد ابد به ازلم به ازلم طعنه میزنه به ندیدن و غفلت. خداوند من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه خداوند بی بهانه نزدیک تر از